سیروس شمیسا، استاد دانشگاه و محقق معاصر، مضمون آفرینی و استخراج معانی تازه از لابلای آیات، روایات، تلمیحات و حتی مطالب عادی از مشخصات بارز سبک انوری است. از دیدگاه نقد قدیم، انوری در کنار فردوسی و نظامی یکی از سه پیامبر شعر فارسی به شمار می رود. بر این اساس هر یک از تذکره نویسان او را به زبانی ستودند و به خصیصی از خصایص هنر او انگشت نهاده اند. انوری خود نیز در مقام ناقد شعر خیش، قریه زبان، اندیشه، هوش و طبع خود را ستوده و ضمن مقایسه خود با شاعران بزرگی چون سنایی و ادیب صابر از ساحری خود در هنر شاعری سخن گفته است. از دیدگاه نقد جدید و پس از دگرگونی معیارهای نقد، این نظریه که انوری یکی از سه یا پنج شاعر بزرگ ادب فارسی است مردود اعلام شد. اما در این حال تمامی منتقدان جدید در پاکی، سادگی و روشنی زبان انوری و خالی بودن آن از هر گونه حشو و زواید تردید نکردند. به باور دکتر شفیعی کدکنی، تسلط انوری در مدیح سرایی و دست یافتن به معانی و الفاظ تا بدانجاست که به ندرت از واژه‌ای نابجا در قصاید او استفاده شده و شاعر در اغلب قصاید مدحی خود بلاغتی نوآیین عرضه کرده است. بیشتر ناقدان معاصر بر اینکه انوری از سرآمدان روزگار خیش و از ستونهای استوار شعر پارسی است و نیز مهارت بسیاری در پروردن انواع معانی و مضامین دارد تصریح کردند. به عقیده این دست از منتقدان، انوری در طنز، هجو و هزل استاد مسلم است. انوری صورتگری ماهر است که بر پرده دیوان خود همه صورتهای زشت و کریه و نادیدنی روزگار خود را تصویر کرده است. انوری در دیوان خود از هجو گفتن درباره متکلمان و قاضیان و امیران و حاکمان و طبقات مختلف ترکان و غزنویان هراسی نداشته است و به تعبیر خود با دشنه هجا همه را زخم زده است. انوری با تیغ زبان خود بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه خود را گفته است. در این دست از اشعار انوری می توان صدای مردم ناتوانی را دید که در زیر فشار فساد و تبهکاری مهتران و زورگویی پادشاهان و حکام دچار خفقان شده بودند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز قیایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، به گفته دبیر 16 کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت، ایران در عرصه جراحی های فک و صورت رتبه نخست را در خاورمیانه دارد. در این کنگره که در هتل بین المللی المپیک برگزار شد، اساتیدی از کشورهای اتریش، آلمان، سوئیس، هلند، اسپانیا، آذربایجان و ترکیه شرکت داشتند. موضوعهای متعددی در این کنگره بررسی شد که تکنولوژی‌های نوین در جراحی‌های بازسازی صورت و جراحی‌های زیبایی صورت و بینی مهمترین آنها بودند. با توجه به افزایش تصادفات و تروماهای فک و صورت و همچنین افزایش شیوع سرطان‌های سر و گردن، امروز بازسازی سر و صورت به عنوان یکی از ضروریات علم جراحی فک و صورت مطرح است. به گفته دبیر این کنگره، ایران در این زمینه پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است و در جراحی‌های فک و صورت و بازسازی صورت از نظر تعداد جراحی‌ها و همچنین تجربه جراحان فک و صورت رتبه اول را در منطقه خاورمیانه دارد و در کنار چین و هند جزو 3 کشور مطرح آسیا شناخته می‌شود. بیش از 95% جراحی‌های فک و صورت در داخل ایران و با کیفیت بالا انجام می‌شود. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از نانو الیاف ابریشمی داربست کامپوزیتی را برای ترمیم ربات آسیب دیده ورزشکاران طراحی کردند که می تواند گزینه مناسبی برای پیوند به ربات آسیب دیده انسان باشد. به گفته محقق این طرح، پارگی بافت لیگامان یا ربات در میان دو گروه فوتبالیست‌های حرفه‌ای و اسب‌های مسابقات بیش از سایر گروه‌ها منجر به زیان اقتصادی می‌شود. هزینه‌های بالا و مدت طولانی ترمیم بافت و بازگشت به فعالیت از مشکلات درمان این نوع آسیب دیدگی است. این گونه آسیب‌ها بیشترین هزینه را برای باشگاه و طولانی‌ترین مدت دوری از میدان را برای بازیکن به همراه دارد. متوسط زمان بازگشت بازیکنان به میدان بین 6 تا 11 ماه برآورد شده است که این مدت به دلیل استفاده از روش‌های درمان قدیمی است. به همین دلیل محققان این طرح در صدد هستند روشی بهتر را جایگزین روش قبلی کنند. باید گفت بیشتر بافت‌های بدن پس از آسیب دیدگی قادر به نوسازی خود هستند، اما بافت لیگامان این توانایی را ندارد و نیاز به جایگزین دارد. بنابراین پژوهشگران در این تحقیق با تلفیق علم مهندسی نساجی در تولید داربست‌های زیست تخریب پذیر قابل پیوند در بدن، با دانش جدید کشت سلول‌های بنیادی و تمایز آنها به سلول‌های بافت هدف، به دنبال یافتن شیوه جدیدی برای درمان و بازتولید بافت آسیب دیده لیگامان در زمانی کوتاه‌تر بودند. در این روش به جای کاشت‌های متداول از روش مهندسی بافت استفاده می‌شود. به گفته محقق این پروژه، این تحقیق دارای نوآوری است و خواص مکانیکی فوق‌العاده ویژه داربست نهایی به دلیل هندسه و طراحی بافت ابریشمی آن موجب شده است نزدیک‌ترین شباهت را به بافت لیگامان انسانی داشته باشد. قدرت تولید نانو الیاف مورد استفاده در این داربست در مقیاس صنعتی، هزینه تولید مقرون به صرفه آن در مقایسه با کاشت‌های متداول در حوزه درمان آسیب و قابلیت استفاده در بانک اعضای پیوندی بدن در صورت تایید واکنش‌های زیستی سلول‌های بنیادی برای هر شخص بنا به تقاضای فرد، از مزایای این داربست برای ترمیم ربات است. این داربست در حوزه های علوم سلول های بنیادی، مهندسی پزشکی، درمان و آموزش پزشکی و علوم مهندسی بر مبنای مواد حادی کاربرد دارد. بررسی پایگاه استنادی اسکوپوس و 30 کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را منتشر کرده اند، حاکی از صدرنشینی ایران در رشد تعاملات علمی بین المللی است. دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران بیش از 12% رشد داشته که بالاترین نرخ رشد در میان قدرت‌های علمی جهان است. بیش از 83% از کمیت علم دنیا متعلق به 30 کشور است. یک پژوهش می‌تواند حاصل فعالیت یک پژوهشگر یا مشارکت علمی چند پژوهشگر از یک کشور یا بیش از یک کشور باشد. در صورتی که دو یا چند پژوهشگر از کشورهای مختلف روی یک پروژه تحقیقاتی مشترک فعالیت کنند، آنگاه یک تعامل علمی در سطح بین المللی رخ داده است که غالباً با هدف گسترش مرزهای دانش صورت می گیرد. در یک طرح تحقیقاتی مشترک، پژوهشگران چینی، آمریکایی و استرالیایی توانستند با استفاده از چند نانو ربات جریان خون در حال انتقال به تعدادی تومور سرطانی در داخل بدن موش‌ها را قطع کنند و این تومورهای خطرناک را از بین ببرند. به گفته این پژوهشگران، در صورت تکمیل این روش میتوان آن را جایگزین روش‌های درمانی متداول برای درمان سرطان مانند شیمی درمانی و اشعه درمانی کرد. در روش‌های فعلی علاوه بر سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم نیز تخریب می‌شوند، اما نانو ربات‌ها دقیقاً به سلول‌ها و تومورهای سرطانی حمله می‌کنند و آنها را هدف قرار می‌دهند. در جریان این تحقیق، نانو ربات‌هایی با استفاده از DNA یک ویروس طراحی شده‌اند. این ربات‌ها به شکل یک صفحه باریک درآمده و آنزیمی به نام ترومبین که برای لخته کردن خون به کار می‌رود به آنها اضافه شده است. در نهایت این مجموعه به درون تومورهای سرطانی تزریق و در تماس با مولکول‌های تومور مانع از انتقال خون به آنها از طریق لخته کردن خون می‌شود. آزمایش موفقیت‌آمیز این شیوه درمانی روی موش‌های آلوده شده به سلول‌های سرطان سینه انسان و همینطور سلول‌های سرطانی تخمدان انسان راه را برای استفاده گسترده‌تر از آنها در آینده هموار می‌کند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
ضیافت سلطانی. کارگردان جاله اولوف. تهیه کننده ماهداد توکلی.
ملکان ملکان بس هست دیگر، این خفتن تمام کن، بس خواب قیلوله بیرون شو.
از برای خدا ماه بانو، چرا دست از این ملکان بی‌نوا بر نمی‌داری؟
دست دست از او بدارم که چون شود تا او را به خواب کنی؟ همچنان که همه این سالها او را به خواب کرده ای تا در نیابت پیرامونش چه میگذرد؟
تو بگو در اطرافم چه میگذرد که از آن خبرم نیست.
به خدا این خانه‌ات بنگر تا در یابی که چون شده که خبر از آن نداری.
خود و خانه مگر چیش در نمیابم؟
آری باید هم که در نیابی هنگامی که پیوسته در خواب.
ماه بانو بگو آخر چون شده؟
میخواهی بدانی چون شده؟ با تو میگویم چون این شده که نهیب اعتراض تو تنها هنگامی برخیزد که بانگ ماه بانو خوابت را برمیاشوبد. هیچ برو در خواب شو.
سرکو ماه بانو آخر نگفتی که چون شده؟
با مردی که دیدگانش هیچ نمیبیند از خاموشی خورشید و ستارگان یا که از ویرانی خانهش چگونه سخن کنم؟
نکند طالبینان و پیشگویان از گرفتن خورشید و ما یا بخت این آشگون خبرت دادن که چون این پریشان شدی؟
پس از طرف دادن به خانه تو دیگر مرا از کدام اقبال ناشگون میخواهند خبر دهند؟
ماه بانو این چه سخن است؟ چون به طلب تو در سرایتان زدن با من نگفتی که به این مهر بر همه دخترم پیشی گرفته و به منزلت از آنان سر شده ای؟
آری آن هنگام این سخن کردم زیرا به خیال خوشگمان می کردم کسی می شدم که از مقربین سلطان و غرق در نعمت بسیار است.
این سخن یعنی که دل با ملکان نداشته ای و تنها به سبب قدر و منزلت او به خانه شده ای؟
تو خود نبودی که به سبب این تقرب برخیش غره بودی و می بالیدی؟
آری اما
به یک بار آن مباهات و تفاخر پایان گرفت و تو به کنج خانه خزیدی.
ماه بانو مقربان و نزدیکان سلاطین به کسانی میمانند که بر کوه بلند بالا میروند، اما عاقبت با زلزله های قهر و فرو افکندن های روزگار از آن کوه به زیر میفتند. بیگمان افتادن از جای بلند سختتر است و به زیر آمدن فروتران سختتر.
میدانم اکنون تو آن فرو افتاده ای که از ملکان تنها نام آن داری.
ماه بانو
تو کجا آخر ملکی هستی که بخواهی چندین ملک و ملکان باشی؟
این نیست و کنایه و تلخی سخن که یافته ای؟
این همه را از تو دارم. چه شور بختم من که شوی مردمان به زندگی جفت خیش را زر و گوهر میبخشد و شوی من ملکان بر سر بالوی خود نیم تاج تلخی و حسرت مینشاند.
تو را چه رسیده آخر؟ ما که به زندگی در نمانده و محتاج دیگران نگشته ای.
آری دیگر همین مانده که دست طلب به سوی دیگران دراز کنیم تا زندگی خود با بخشش آنان به سر آوریم.
تو آخر به زندگی چه کم داری ماه بانو؟
در زندگی دیگران بنگر تا که دریابی به زندگی خود چه نداری.
چون بخوای که این تلخی از تو برخیزد و قناعت یابی باید که به زندگانی خود و در خیش بنگری.
قناعت؟ از چه باید قناعت کنم؟ از جامه های زربفت و حریر یا زیبر و گوهران بی حسابی که مرا بخشیده ای؟
این طعنه فرو گذار و با ملکان سخن دل بگو.
سخن دل بگویم؟ بگو مانت تا به آن داری که سخن دل ماه بانو بشنوی؟
آره بگو میخوایی من چون کنم؟
نگو که خود نمیدانی باید چون کنی.
تو بگو انگامی که طالع سعد از ملکان برخواسته چون میتواند کند؟
پیش سلطان شده و حال خود با وی باز کن.
تو گمان میکنی او نمیداند حال ملکان چگونه است؟
حال خود عرضه میکنی تا چاره آن کند.
اگر نخواست که چاره حال من کند
ملکان
شاید که هیچ نخواست سخنم بشنود.
ملکان
تو این سلطان را چنان که باید نمیشناسی. حال او به طلب مردمان همواره یکسان نیست ماه بانو. تو چون دست طلب به سوی او دراز کنی شاید که سکه های بسیارت ببخشد یا هر اون چی که داری به فرمانی از تو بگیره.
آخر از اون که هیچ ندارد چه میتواند بستانند؟
تو را هیچ نباشد جانت که هست.
چی؟
آری هیچت نباشد سر که داری تا در راه خشم سلطان آن را فرو بگذاری.
این چه سخن و چه بهانه است؟ میخواهی از عرضه طلب خود به پیش سلطان روی بگردانی بهانه دیگر بساز؟ آخر به حاجتی که نمیخواهند برآورند آدمی را مکافات نمی کنند.
تو نمیدانی ما این سلطان عقوبت میکنند.
جزای عرضه خاصه که آن را خوش نمیدارند بر نیاوردن طلب است نکی گرفتن جان.
سلطان ما حاجت کسان بر نمی آورد و به عقوبت جانشان نیز می ستاند.
بگو که نمی خواهم به دیدار او شده و حال خیش به وی بازگویم.
آری نمی خواهم.
اوه ملکان.
نه بانو، من آبه نزد شیری که بند و زنجیرش نیست راهی مکن که دیدم با حاجتمندان چون می کند.
بگو که چه کرده که خوف آن نمی گذارد از حال خود به پیش او سخن کنی.
یک بار سرداری از تنگی معیشت خود با وی سخن کرد. به خود گفتن بیگمان سلطان او را به دادن مالی یا که همیان سکه ای مدد می کند. اما چون سخن سردار پایان گرفت، سلطان برآشفت و گفت که او به عرضه طلب و حاجت آبروی سلطان خیش برده و او را متهم کرده که مردم به ملک او روزگار خیش با مشقت به سر می آورند.
نه.
آری
سلطان براستی سخن کرد؟
آری، و فرمان کرد که سردار را بردار کنند. اگر نبود وساطت وزیر بزرگان این ملک، بیگمان او را به عقوبت عرضه حاجتش بردار می کرد.
پس آخر چوب شد؟
به صد تازیانه از بردار کردن آن سردار گذشت.
صد تازیانه؟
آره.
اما آخر حکمت در سلاطین ظاهر شدن انصاف و عدالت است، نه ظهور صفات عظمت و جلالت.
آن هم عظمت و جلالتی چنین که خوف تازیانه را در پی خود دارد.
ولی تو خود گفتی که حال سلطان به هنگام شنیدن طلب حاجتمندان یکسان نیست و بوده که او به سکه های بسیار و همیان سر خاصی طالبان برآورد.
تو میخواییم از زندگی خیش به دوم شیری گره بزنم که از گرسنه یا سیر بودن او هیچ خبرم نیست؟
ملکان،
من به پیش او نمیشوم.
باشد، اما به ضیافت سلطانی بکوش که در چشم او باشی تو از حال تو یاد کند.
اگر که میهمان آن ضیافت باشم سخن تو را پیروی میکنم.
اگر چرا؟ تو باید که میهمان ضیافت سلطانی باشی.
چه میگویی؟ من که نمیتوانم.
باید که بتوانی. بکوش تا که دریابی به ضیافت سلطانی میشوی یا که نه.
و چون چنان نبود؟
به هر چی که شده میآویزی تا میهمان آن ضیافت باشی.
چه بگویم؟
بگو که ضیافت سلطانی را میهمان میشوی.
آری آری باشد، میهمان.
و میکوشی که در چشم او باشی تو از حال تو پرسش کند.
هر آنچه که تو بگویی توان میکنم. باه باه.
تصمیمی به غایت نیکو گرفته ای ملکان.
به کجا میشوی؟
میروم از برای شوی خود تعامی بسازم که به آن دل قوی دارد و بتواند با سلطان این ملک سخن کند.
چه بگویم ملکان؟ چه بگویم آخر که همنشین سلطان باید حکیم و به فکرت دانش پیشه باشد، نه ندیم بزلگی و هزلندیشه، زیرا که سلطان به وسیله آن که به دانش برفراز شده به درجات کمال رفعت میابد و به وسیله هزلگوی به درکات نقصان سقوط میکند.
سخن وزیران این ملک چون در و گوهر است. اگر سائلی بودم که پیوسته در پی وزیر میشدم، بیگمان در اندک زمان گوهرانی میافتم به درخشش یگانه و بی همتا.
اما دریغ و صد افسوس که پیرامون سلطان ندیمان بزلگوی و هزلندیشه بیش از حکیمان دانش میشن.
ای کاش وزیر بیش از این سخن میکرد تا در گنجی که به اندیشه خود نهفته میدارد اندکی گشوده میشد و ملکان میتوانست دست در آن زند و گوهرانی از برای خود برگیرد.
ملکان، میدانی بهترین سلطان کدام است؟
نمیدونم، وزیر سلطان خود بگوید.
بهترین سلطان آن است که مانند کرکس باشد و اطرافیان او مردار، نه آن که او مردار باشد که گرد او را کرکسان احاطه کنند.
این سخن که وزیر
یعنی که سلطان باید از حال اطرافیان خود آگاه باشد در حالی که اطرافیان غافلند. هم که از حال اطرافیان خود بی خبر باشد و اطرافیان از حال وی آگاه.
چه نقص سخنی کرد وزیر این سامان. احسن تو آفرین بر این گوهر که پدید آورد.
سلطان را خبرگزارانی راست گفتار و درست کردار باید که حال مأموران و گماشتگانش با مردم را به او خبر داده و بازگویند.
و حال مقربانش را نیست.
آری و حال مقربانش را نیست.
من میاندیشم سلطان باید که آگاه به اخبار اطرافیان خود باشد، چنان که بداند ندیمانش به شب چه خوردند یا با چه کس صحبت هم نشینی داشتند.
سخنی اخردانه گفتی ملکانم. میگویند در گذشته های دور سلطانی چنین بوده که اطرافیانش از او در شگفت میشدند به سبب خبرهای نهفتهی که با آنان باز میگفت.
ای کاش ملکان به روزگار آن سلطان زندگی میکرد.
چرا این آرزو کردی؟
از آن روی که سلطان حال من، حال ما یا آنها را نمی‌داند.
ما و آنها که بسیارند و اکنون به اینجا نیستم که از ایشان پرسش کنیم. تو که اینک به اینجایی، بگو حالت چون است؟
به حال من نیکوست و هیچ ملال و اندوهی ندارم، مگر سخنان تلخ و گزنده بانویم ماه بانو که آتش به جانم میزند.
باید دردی یافتم. مردم اسرت هیچ نمیخورند مگر آنکه نیش سخن زنی با ایشان چنان کند که آه طلب و حسرت برکشند.
زندگی ما به سامان است و شکر خدای که به تنگنا دچار نیامده این. اما ماه بانو میاندیشد که هیچ ندارد.
باید او را بگویی که نگاه از زندگی مردمان برگیرد و در پیش بگیرد.
این سخن با او گفته اما به گوش نمیگیرد.
با او بگو خردمند آن است که در فراز نظر نکند و بر فرو دستان خیش بگیرد.
چون کنم با او که نمیخواهد خردمندی پیشه خود سازد.
به گمانم باید به خورده بضاعت او از خرد بسنده کنی ملکان.
آخر او دست از من نمی دارد.
سخنش چیست و چی می خواهد؟
بیش می خواهد تا که بتواند به آن آرزوی خود برآورد.
آرزویش چیست؟
طلب آرزوی زنانی که به سلطانیه آماده شد می کنند چیست جز جامه های زربفت و زر و زیور و گوهر؟
که به یگانه بودن آن نیز باید بر همگان برتری یابند.
آره،
اگر مرا مالی بود که بدان نیازم نبود دریغ نداشتم آن مال به تو بسپارم تا که از نیش ماه بانویت در امان بماند.
میدانم که وسیله این ملک بیش از آن که اندوخته های دنیوی را خوش دارد در پی ستاره برچیدن از آسمان خرد است.
اگر میتوانستم از سلطان برای تو چیزی طلب کنم. اما سلطان این روزها با همه سرگران است و طلب کسان خیش به عقوبت برمی آورد.
میدونم.
اما سلطان جشن و ضیافتی از بهر خیش ساخته که میتوانی به آن طلب خود پیش وی بازگویی.
مرا زهره آن نیست که حاجت خود به دست سلطان بازگویم.
میدونم. هیچ کس جرأت آن ندارد که طلب خیش پیش سلطان عرضه کند و دل قوی دارد که سلطان به ادای حاجت او فرمان دهد.
آره هیچ کس نمی داند چون حال خیش بازگوید حکم سلطانی درباره او چه خواهد بود. اما پیش از بازگفتن حاجت خود باید بداند که ضیافت سلطانی را میهمان می شود یا که نه تا بتواند سخن دلاشکار کند.
من از مدعوین ضیافت سلطانی خبرم نیست ملکان، اما چون دریابم با تو میگویم تا بتوانی مهیای گفتن حاجت خود شد.
نمیدانم که طلب خیش ظاهر میکنم یا که نه.
تا روزی که ضیافت سلطانی برپا می شود فرصت آن داری که به عیان کردن حاجت خویش یا پنهان داشتن آن بیاندیشی. اما نخست باید دریابم میهمان ضیافت سلطانی خواهی بود یا نه. باش تا به جستجو شوم و خبر آن بازیابم.
چون سلطان به کردار خویش رخصتم ندهد که طلب ظاهر کنم، خود حق خیش از داشته های بسیار سلطان برمیگیرم.
سلام ملکان، چه شده؟ چون کردیش؟
آرام وزیر، آرام سخن کن.
چرا؟ چه شده؟
هیچ، مگر نه این است که مردمان باید به نزد سلطان آرام سخن کنن؟
آری، اما نه به هنگام جشن.
باشد باشد، شیر خفته را نیز اعتماد نشاید.
چه نیک گفتی ملکان، بگو بدانم طلب و خواستن خیش با سلطان گفتی؟
نه، نتوانستم.
بیگمان به سبب مدعوین و مقربان سلطان که دمی او را به خود واگذار نمی کنند نتوانستی حاجت خود ظاهر کنی.
آری، رخصت هم ندادند تا که طلب خود به سلطان عرضه کنم.
اکنون که ضیافت سلطانی می رود تا پایان یابد، می خواهی وساطت تو پیش سلطان کنم تا بتوانی خواسته خیش به او باز کنی؟
نه، نمی خواهم.
چه شد؟ گمان کردم که می خواهی.
می خواستم اما از رأی خود بازگشتم.
آخر چرا؟
گفتم بهتر آن است که به دراز نکردن دست طلب آبروی خیش نگه دارم.
اما پاسخ بانویت را چه میکنی ملکم؟
او را وعده به دیگر روز میدهم تا که دست از من بدارد.
دیگر روز که شد آنگاه چه میکنی؟
روزها به اینجا هم بسیارند و در پی هر روز هم دیگر روزیست که همواره در میرسند.
پس شکر خدای سبحان کنیم که روزهای بسیار به این جهان قرار داده. اما گمان میکنی ماه بانوی تو چون این سهل از طلب خیش در گذارد و رعایت کنند؟
نه، به او میگویم سلطان وعده کرده که از داشته های بسیارش ما را خورده ای ببخشد.
پس میخوایی که او به کذب و دروغ دست از تو بدارد؟
یک یا چند سباهی تا آنکه
چه؟
نمیدانم، شاید دست در کاری زنم که عقوبت آن مرگ باشد.
چه میگویی ملکان؟ میخوایی چون کنی؟
دست در کاری کردم که سزای آن جز مرگ نیست.
بگو چه ساخته ای ملکان؟
نساختم، هر آن چرا نیست که بر جای بود ویران کردم.
از این رسوایی به خدای سبحان پناه میبرم. ملکان بگو چون شده، شاید که بتوانم.
دیگر دیر شده، دیرتر از آن که بتوان کاری کرد.
هر مشکلی را چاره است، تنها مرگ است که به هیچ تدبیری نمیتوان او را از آمدن باز داشت.
اکنون مرگ آمده و تیغ خود برگردن نهاده.
ملکان تو رنگ رخسار یک سره باخته ای؟ بگو تو را چه رسید آخر؟
در چشمان مرگ است که مینگرم وزیر. چگونه می شود در دیدگان مرگ خیره شد و رنگ خیش نداخت؟
آن که در او خیره مانده ای سلطان این ملک است، نه مرگ.
مرگ است، مرگ من است که به چهره سلطان آمده.
مجنون شده این ملکان؟
آری، آن هنگام مجنون شدم که ماهبانو گفت اگر با دستان تویی بازگردم رهایم می کند و به خانه پدر خیش می شود.
گمان هنگامی که به ضیافت سلطانی می شدی این سخن کرد؟
آری، من نیز او را گفتم. چون ملکان در خاک شده باشد می توانی از خانه وی بیرون شدی.
پس آنگاه گور خود کندی و در آن خفتی؟
آری وزیر، ملکان را در خاک کردم تا ماه بانو بتواند به خوشی در این جهان زندگی کند.
حال که خود را دفن کرده ای چه می توان گفت جز آن که خدای ملکان را بیامرزد و او را در بهشت خیش داخل کند؟
آخر با آن سخن ماهبانو چون میتوانستم کنم؟
میتوانستی به باز گفتن آن سخن ماهبانو بار دل خیش سبک کنی و به مجنون شدن در نیاویزی. مجنون بگو چی کرده ای؟
نگهبانان بردن ها شبانید و نگذارید که هیچ کس بیرون شود.
چه شده؟ چه روی داده؟
اکنون این تیغ مرگ است که به گردش در آمده.
خدای از تو نمیزند ملکان، بگو چه کرده ای؟
تدفین خود تمام کردم. پس برگوی خدای ملکان را بیامرزد و او را در بهشت خیش داخل کند.
آرام ای بزرگان، آرام. با شما میگویم چون شده. جام زرین سلطان را رو بودن جامداران هرچه جستجو کردن آن را به هیچ کجا نیافتند. پس اکنون هیچ کس از این ضیافت بیرون نمی شود تا تجسس کنیم و جام زرین سلطان بیابیم.
وای بر تو ملکان، چه ساختی؟
اینک ضربت فروت می آید و مرگ کار خیش به پایان می برد.
که ماهبانویت را می گویی سلطان وعده کرده از داشته های بسیارش شما را خورده ای.
اکنون در دیدگان مرگ خیش است که می نگرم.
خورده ای از داشتنهایی بسیار سلطان جام زرینش بود؟
من بیدگانش
نگاه خود از او برگیر، بیدرنگ چشم خود فرو بینداز،
در من میدگرد،
نگاه خود از او بگردان،
میداند
ملکان
او دریافته،
دریافته وزیر زبان نگاه در ملکان. آنان که پیرامون ما هستند در میابند از چه سخن میکنی؟
چون جام زرین سلطان پیش من میابند، آن چه میخواهی نه افته دارم از پرده برون میافته وزیر.
ملکان ملکان بینگر که چه ساخته ای؟
از این رسوایی به خدای پناه میبرم که گناه بندگان خیز به این جهان نهفته میدانم.
نمیدانم، نمیدانم چون میتوان کرد با این طوفانی که بپا کرده ایم. باش و هیچ سخن مکن تا آنگاه که به سوی تو باز گردم. سر برم.
آن وزیر بگو چه سخن داری به این گستاخی و جسارتی که حادث شده؟
نمیدانم چه بگویم که موج خشم سلطان در همگان نگیرد. سلطان من خود بگویند آیا رواست که به سبب مجنونی بزرگان این ملک را ترار بیانگاریم و منزلت آنان به تجسس فرو نشانیم؟
نه وزیر، روا نیست.
اما سرورم
بگو که تفتیشگران از جستجوی میهمانان سلطان دست بدارند. حاجب
به چشم سرورم.
به این بازماندگان از جستجو اونیز در امان میماند وزیر.
او کدام او سرورم؟
همان که به این ضیافت مقام جامداری ما یافته.
چه؟ جامداری؟
آره، کار این سامان چنان شده که دیگر مردمان بی اذن سلطان مقام و منزلت خود دگر می کنند.
آره، سرورم از آن ترار سخن.
چه؟ ترار؟ تو را چه رسیده وزیر؟ ضیافت سلطانی را نشاید که طراری بدان شود. پس نیک بیندیش که چه سخن میکنی.
به چشم سر برم.
تو اگر میهمانی را که به این ضیافت شده طرار بخوانی، میزبانش را نیز باید که طرار نام کنی.
سر برم، هرگز نشاید، نشاید که
اگر چنین نیست که طرار به ضیافت طراران میشود و ملوک و بزرگان به ضیافت سلطانی.
آری، اما آن که جام زرین سلطان رو
ما از جامدار امروز ما که دمی پیش به نزد او بودی سخن میکنی.
از سرورم دریافت.
آری، خود دیدم که او جام زرین برگرفت و پنهان داشت.
سرورم، اگر ضیافت سلطانی را نشاید که تراری به آن باشد.
آن وزیر، سخن تمام کن.
لاجرم سلطان باید اندیشه کنند که میهمانان گم شدن جام را به یکدیگر منسوب نکنند.
آری، از همینک به بدگمانی در یکدیگر نظر می کنند.
چاره بسازید تا همگان بدانند جام زرین سلطانی نمی شود برد مگر به اذن سرورم.
چون این است، احدی نمی تواند دست در مال سلطانی کند مگر به اذن و رخصت ما.
سرورم که خود می دانند چه کس جام زرینشان برده.
می دانم.
پس سلطان رخصت دادند که او دست در جام سلطانی زند.
آری آری، خود رخصتش دادم.
پس رواست که سلطان بر عطای خیش حوصله نیز بیفزایند تا مردمان یقین حاصل کنند این رخصت از سوی سرورم بوده.
باشد، او را همیانی سکه زر نیز می بخشند.
عمیانی که به آن چند سکه باشد؟
100 سکه زر.
از کرم سلطانی به دور است که مقربان درگاه خود را تنها به 100 سکه بنوازند.
باشد، 500 سکه زرش می دهیم.
هرگز مباد که مردمان جود سلطان خیش همسنگ 500 سکه زر قرار دهند.
باشد، 1000 سکه زر به یک عمیان کفایت می کند یا نه؟
بگمانم که آیین کفایت میکند.
انصاف بدار وزیر، آخر او را جام زرین سلطانی نیز داده ایم.
بیگمان که او خود را رهین این منت و عطای سلطانی میداند.
باشد، چون این باشد. بزرگان ملک ما بدانند که به این ضیافت سلطان میهمانی از میان شما یک تن را به دادن جام زرینش گرامی داشتند.
سرورم عمیان سکه فراموش نکنند.
آره، او را گرامی داشتیم و به همیانی که هزار سکه زر در آن باشد وی را نواختیم. پرسند شدی وزیر؟
پرسند از آن شدم که دیگر خادمان به چنین ضیافتی چشم از جام زرین سلطان بر نمی‌گیرند.
آری، باید خادمان را همین فرمان کنم. کاری سامان را بنگر، کجا دیدی که جام زرین سلطانی ببرند و او تبرار را به هزار سکه زر بنوازند؟
هم ملکان، اینک حال تو چگونه است؟
آنکه مرگ تیغ خیش را از وی بداشته حالش چون میتواند باشد وزیر؟
به گمانم حالش به نوزادی بماند که از تاریکی زهدان مادر بیرون شده و چشم بر روشنایی این جهان گشوده.
آره، سوگند که ملکان همون حال شگفت را دارد.
جام زرین سلطانی و هزار سکه زر گواهیت باز.
آخرین چگونه میشود وزیر؟ با من بگو چون شد که این شگفتی از خود ظاهر ساختی؟
این شگفتی به من منصوب نکن ملکان.
اما این اعجاز،
این اعجاز از سوی خدایت بود که به او پناه بردی از رسوایی و بیرون افتادن رازت.
آری، به او پناه بردم از عقوبت و خشم سلطانی.
ملکان، از عقوبت و خشم خداوندی اندیشه کن که به دیگر سرای گریبان گناهکاران میگیرد.
آری، آن دیگر سرای.
ملکان، خدایت تو را پناه داد و جام زرین سلطانی و هزار سکه زرت بخشید. باشد که بنگریم تو پیش اجازه او چه احسانی از خود ظاهر میکنی.
من نمیدونم چه احسان میتوانم کنم در برابر او که ملکان را جان دوباره داده.
درماندگان را به دادن چیزی دستگیری کنم.
چیزی؟ اینک هرچه را که بامکان است میدهم.
این جام زرین سلطانی
و آن هزار سکی زر با این جامه که به ضیافت سلطانی پوشیدم و تنها جامه فاخر من است همه را به مستمندم میگذارم.
نه ملکان، نه، جامه را داشته باش که به دیگر ضیافت ها تن پوش خود سازیم. اما از آن جام زرین و سکه ها نیمی مستمندان را بده و نیم دیگرش از برای خود نگهدار تا که یک چندی از نیش زبان ماهبانویت در امان مانی و دست در جام زرین سلطان نکنی.
به چشم وزیر، به چشم.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 93 سوره شریفه انعام خواهیم پرداخت.
موسیقی.
با ظهور اسلام و نزول وحی ضرورت نگارش قرآن کریم روز به روز بیشتر احساس می شد. به همین دلیل هر زمان که آیه نازل می شد پیامبر از میان مسلمانان کسانی را که سواد نوشتن داشتند فرا می خواند تا آن آیه را بنویسد. این گروه از مسلمانان کتاب وحی نامیده می شدند. از مشهورترین کاتبین وحی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و پس از ایشان به ترتیب ابی ابن کعب و زید ابن ثابت هستند. البته مورخین به اشخاص دیگری چون سعد ابن عبید، ابوالدرداء، معاذ ابن جبل و شخصی چون معاویه ابن یزید نیز اشاره نمودند. برخی از این افراد به علم، ادبیات، خط و غیر مشهور بودند و برخی دیگر اهل هنر نبودند. برخی به ایمان و حکمت مشهور بودند، برخی در ایمان پابرجا ماندند و برخی دیگر نماندند. برخی از کاتبین به ظاهر مسلمان بودند و ایمان به قلب آنها نفوذ نکرده بود. معاویه ابن ابی سفیان یکی از این کاتبان بود که نه تنها مورد رضایت خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، بلکه به دلایلی مورد نفرت آن حضرت نیز بود. چنانچه در حدیثی از حضرت امام باقر علیه السلام نبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید وقتی معاویه در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نگارش مشغول بود، حضرت با شمشیر و دست خود به پهلوی معاویه اشاره کردند و فرمودند اگر کسی روزگاری را درک کند که این شخص امیر و فرمانروای مردم باشد، سزاوار است که پهلوی او را با شمشیر بدرد. لذا صرف کاتب وحی بودن نشانه فضیلت اشخاص به شمار نمی آمد. ضمن اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا این گروه افراد را به کار می گرفت تا به معاندان بفهماند که کلام خداوند در هر بار بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل عین کلام اول است و کتابت قرآن را چه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عهده بگیرد و چه شخص دیگری، قرآن سخن خداست و هیچ گونه تحریفی در آن راه ندارد. یکی از کسانی که کاتب وحی بود شخصی به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود. عبدالله ابن ابی سرح از جانب مادر یمانی و از جانب پدر قیسی بود. این درگه بودن او را از جرگه قریشیان اسیر جدا می کرد، به طوری که عبدالله در میان آنان احساس کوچکی و حقارت می کرد. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن ابی سرح خط زیبایی داشت و به خوش خطی مشهور بود. از همین رو زمانی که وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد و از کاتبین وحی کسی در دسترس نبود، پیامبر او را فرا خوانده و وحی را بر او تلاوت می کرد. او می نوشت. اما عبدالله با شیطنت ذاتی که داشت گاهی یا را با تا عوض می کرد. گاهی به جای سمیع بصیر سمیع علیم و یا به جای به ما تعلمون خبیر به ما تعملون بصیر می نوشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که متوجه تغییر و تبدیل کلمات بودند می فرمودند هو احد، یعنی آن قرآن فقط به یک صورت است. مطمئن باش قرآن با آنچه من املاع می کنم نوشته می شود، نه آنچه را که تو تغییر می دهی. این سخن پیامبر مطابق آیه نهم سوره هجر بود که می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قطعا ما خود قرآن را نازل کردیم و ما خود بیگمان حافظ آنیم. عبدالله که از ابتدا ایمان واقعی به خداوند نداشت و در میان مسلمانان نیز احساس بزرگی و برتری پیدا نکرد، نتوانست در مدینه بماند و به مکه بازگشت و بت‌پرستی خود را ظاهر کرد. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح پس از ارتداد خود در مکه مدعی شد که برخی از آیات قرآن را من به محمد دیکته می کردم و او می گفت که مانعی ندارد، همین که گفتی بنویست. کمی که گذشت عبدالله ابن ابی سرح به این حدم راضی نشد و ادعا کرد که بر من نیز وحی نازل می شود. در اینجا بود که آیه 93 سوره شریفه انعام نازل شد
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
آیا ستمگر تر از آن کس که دروغی بر خدا بسته است کسی هست؟ یا آن کس که گفته است به من وحی شده در صورتی که بر او وحی نشده؟ یا که گفته است که من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم؟ اگر ببینی که ستمکاران به سختی های مرگ گرفتار آمدند و فرشتگان دست های خود را گشودند که جانهای خود براری، امروز به گناه آنچه درباره خدا به ناحق گفتید و از آیات وی گردن کشی می کردید، سزایتان عذابی خار کننده است. پیامبر گرامی اسلام با شکیبایی و درایتی شگفت انگیز و خلق و خوی وسیع و نرمش فوق العاده با مخالفان و دشمنان خود برخورد می کرد. ایشان در روز فتح مکه تمام دشمنان را عفو عمومی دادند. حتی خانه ابو سفیان که سرکرده محاربین و از دشمنان خونین ایشان بود به عنوان خانه امن معرفی کردند. این در حالی بود که بنابر رسم عرب ایشان می توانستند تمامی دشمنان را به عنوان غنیمت جنگی بگیرند و هیچ کس از میان قبایل عربی هم بر ایشان خورده نمی گرفت، چرا که قانون و عرف آنان چنین بود. اما پیامبر در اوج قدرت و در مقام یک فاتح همه را از جمله ابو سفیان، وحشی، قاتل حمزه، سید الشهدا علیه السلام، مروان ابن حکم، عبدالله ابن سعد ابن سهل و غیره را بخشید. اما چند نفر در این میان استثناء شده و فرمان مرگ آنها را صادر نمود. آنان جنایتکاران عرصه جنگ نرم بودند که به اعتقادات راستین مسلمانان ضربه می زدند و موجب بروز فتنه در جامعه اسلامی می شدند. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح به خاطر شیطنت ها و بدتینتی هایی که یکی از آنها در امر کتابت وحی بود مورد نفرت و انزجار پیامبر بود. پیامبر در روز فتح مکه دستور داد عبدالله را حتی اگر به پرده خانه خدا هم آویزان شده باشد بکشند. عبدالله با شنیدن این خبر به خانه عثمان پناه برد. عثمان پس از مدتی او را به خدمت پیامبر رحمت آورد و برایش امان خواست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدتی سر را پایین انداخت و سکوت کرد و سر بلند نکرد. عثمان دوباره از پیامبر درخواست کرد. پیامبر باز هم جوابی نداد. عثمان مکرر درخواست خود را تکرار کرد تا سرانجام پیامبر با اکراه پذیرفت. پیامبر بزرگ اسلام رحلت کرد و پس از ایشان ابو بکر و عمر و عثمان به خلافت رسیدند. هنگامی که عثمان در جایگاه خلافت مسلمانان نشست، برادر رضاییش عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را والی سرزمین مصر کرد. عبدالله مردی بود که بی محابا ستم می کرد. مردم مصر از ظلم بی حد او به عثمان شکایت کردند. اما عثمان نه تنها توجهی نکرد بلکه شاکیان را مورد ضرب و شتم خود قرار داد. با ادامه ظلم و ستم عبدالله شکایت و شورش مردم اوج گرفت و حدود 70 نفر از مردم مصر به مدینه نزد عثمان آمدند و خواستار عزل عبدالله ابن ابی سرح شدند. خلیفه این بار به ظاهر به شاکیان روی خوش نشان داد و از نمایندگان آنان پرسید
برای ولایت مصر چه کسی را شایسته می دانید؟ آنها محمد ابن ابی بکر را اعلام کردند. عثمان نیز حکم استانداری مصر را برای وی نوشت. اما با پیریزی نقشه‌ای در صدد شد که محمد و همه شکایت کنندگان در مصر کشته شوند. از سوی دیگر محمد ابن ابی بکر و همراهان او در راه مصر متوجه غلام عثمان شدند که به سرعت به سوی مصر میتاخت و هر زحمتی بود او را نگه داشتند و پس از بازرسی نامه‌ای به مهر و امضای خلیفه را در میان خرجین اسبش مشاهده کردند. نامه خطاب به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که در آن دستور داده بود سران شورش را شلاق بزند و موهای صورتشان را بتراشد و زندانیشان کند و عده دیگری را دستور داده بود به دار بیاویزند. محمد ابن ابی بکر و دیگر همراهان مصری او خشمگین به کاخ خلیفه بازگشتند. اما عثمان سوگند خورد که از مفاد چنین نامی خبر ندارد. نمایندگان مردم مصر در پاسخ او گفتند این نامه را چطور نوشته باشی و چه فرد دیگری، نشان می‌دهد که تو صلاحیت زمامداری نداری. اما عثمان همچنان نسبت به مردم و ظلمی که با آنان می‌شد بی‌توجهی کرد تا سرانجام بر اثر تبعیض و هواداری از خیشانش در یک شورش فراگیر به قتل رسید. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
واحد موضوع رو نسبی ارزیابی کردن.
نسبی اگه بخوان حساب کنیم به هر حال بی هیچیش هم نیست که مشکلات حل نکنه، ولی خب حالا تا چه حدش کیفی باشه اون مهمه که مثلا این دانشجویی که جذب میشه حالا تعدادش اگه به صورت کمی زیاد بشه تا چه حدی هست اونو من اطلاع دقیقی ندارم، ولی خب به هر حال بی تأثیر هم نیست.
اینم از گفت و شنود این هفتمون. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما هموطنان عزیز میپرسم. به نظر شما دانشجو مفید و موفق در این روزها چه فردیه؟ گزینه یک، دانشجویی که بتونه در پیوند با صنعت و بازار شغل ایجاد کنه. گزینه دو، دانشجویی که فعال سیاسی اجتماعی باشه. گزینه سه، دانشجویی که بتونه همیشه در آزمایشگاه مشغول کار علمی باشه. همچنان فرصت دارید تا پاسختون رو به 30900 برای ما ارسال کنید. بسیاری از پیشرفت‌های علم و فناوری برای کشورها قدرت ایجاد کرده و جهان روی اون حساب باز می‌کنه. امیدواریم این رشد و افتخارات کشور هر سال بیشتر و بیشتر باشه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو می‌کنم. تا بعد.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت.
حواسمون به انتخابای امروزمون باشه. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
فرقی نمیکنه که توی چه فصلی باشی، بهار باشه، تابستون باشه یا حتی پاییز و زمستون، با کفش مهام توی هر فصلی که باشی باید قدم های استوار برداری، چون هر قدم از زندگی مهمه. جهت ارتباط با ما با شماره 021-55-89-59-90 و جهت اخذ نمایندگی با شماره 021-56-54-0-576 تماس حاصل فرمایید. هر قدم زندگی مهمه. کفش مهام.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران.